أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بندگان نمازگزار و متدین خودم و همه شما را به تقوای الهی دستور خداوند در قرآن عزیز و سفارش همه انبیا و اولیای الهی است دعوت می کنم. خداوند در قرآن سوره نور به مؤمنین سفارش میکنه در زندگی مواظب شیطان باشید. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای ابلیس پیروی نکنید. مواظب باشیم در زندگی و سیاست و دیانت هوای نفس بر ما چیره نشه. ابلیس بر ما مسلط نشه. چون هر کسی که پیروی از ابلیس و شیطان کرد، گام اول رو برداشت، مطمئن باشیم گام بعدی هم برداشته میشه. هر مؤمنی باید بداند در زندگی خود دو دشمن بزرگ وجود داره. یک دشمن در درون هوای نفس، دشمن بیرون شیطان و ابلیس، دشمن قسم خورده انسان. شیطان از بیرون، هوای نفس از درون وسوسه میکنه. خیلی باید مواظب بود. خیلی از بزرگان انسانهای بزرگ را هوای نفس و ابلیس به زمین زده. چون خطرناکترین دشمنان درونی و بیرونی انسان مؤمن همین دوست. حضرت یوسف نبی وقتی اون قضیه براش پیش آمد و زلیخا وسوسه کرد، هوای نفس هم جلو میاد، نفس اماره وسوسه میکنه. اینجاست که حضرت یوسف فرمود ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، همانا هوای نفس مرا به بدی میخوانه مگر اینکه خداوند به من رحم بکنه و از شر هوای نفس مرا در امان قرار بده. یه وقتی عزیزان، خواهران و برادران نمازگزار عزیز، مرحوم پهلوان تختی، غلام رضای تختی رو همه میشناسیم، جهان پهلوان تختی، یه وقتی با مریدانش و دوستانش خب رفتن جایی خدمت پیرمردی. میگن وقتی رسیدن خدمت این پیرمرد، جهان پهلوان تختی خم شد، دست این پیرمرد رو بوسید. گفتن آقا این کیه دستش رو بوسیدید؟ گفت این مرشد چلویه. در تهران زندگی میکرد. پیر مردی بود، عارفی بود، مرشدی بود. آمدن بیرون، همه اعتراض کردن، گفتن تختی بر تو زشت بود، خم شدی، دست این پیر مرد رو بوسیدید. یه جواب خیلی زیبایی داد، گفت شما برای چی دور من جمع شدید؟ مرا دوست دارید، مرید من شدید. گفتن تختی تو دنیا کمر پهلوانان بزرگی رو به زمین زدی، به خاطر همین ما احترامت میکنیم، دوستت میداریم، دور جمع میشیم. از همین فرصت جهان پهلوان تختی استفاده کرد، گفت اما میدونید این پیرمرد چه کار مهمی تو زندگیش کرده؟ این پیرمرد با همین وضعیت ساده و لاغر اندام، شاید 45 کیلو هم نباشه وزنش، اما همین پیرمرد هوای نفس را و ابلیس شیطان را، کمر این دو رو به زمین زده و به خاک مالونده. ارزش اینه، به خاطر همین من خم میشم و دستش رو میبوسم. عزیزان، یه وقتی در زمان پیغمبر در مدینه النبی جنگی رخ داد، پیغمبر دستور داد برید به مبارزه و دفاع. مسلمانان امر پیغمبر رو اطاعت کردند، رفتند جنگیدند، کشته دادیم، زخمی دادیم، اسیر دادیم، با عرق و خون. بعد از چند روز مسلمانان به مدینه برگشتند، پیغمبر و اصحاب آمدن بیرون از مدینه استقبال مجاهدین راه خدا. وقتی پیغمبر اسلام محمد ابن عبدالله به هم ملاقات کردن، پیغمبر نگاه کرد سر و صورت و بدن زخمی، خونی، عرق مالی، خسته، جنازه های شهدا همراهشون. گفتن یا رسول الله پیروز شدیم در این جنگ سختی که در گرفت، شهید دادیم، زخمی شدیم، اسیر دادیم، صدمات دیدیم. پیغمبر اسلام فرمود مرحبا به شما، مرحبا بكم، مرحبا به شما که جهاد اصغر رو انجام دادید. اینا تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ما سختی دیدیم، کشته و زخمی و اسیر داشتیم، این جنگ نابرابر، چطور این جنگ جنگ کوچک و جهاد اصغره؟ پس جهاد اکبر چیه؟ پیغمبر اسلام فرمود اما الجهاد الاکبر جهاد النفس، جهاد بزرگ مرد و هر زن مؤمن متدین اینه که در زندگی اجتماعی فردی، در سیاست و دیانت، در اخلاق و خانواده، در همه جا مواظب هوای نفس و ابلیسی که قسم خورده است که ما را گمراه میکنه. فلاغوینهم اجمعین الا عباد الله المخلصین. گفت خدایا به عزت و جلالت همه رو فریب میدم مگر بندگان مخلصین را که راه نفوذ درشون نیست. این دشمن، دشمن قسم خورده است، هوای نفس در درون نفس اماره که انسان رو به بدی و سوء دعوت میکنه باید مواظب بود. این مبارزه، این جهاد با ابلیس و هوای نفس جهاد اکبر و بزرگ نامیده شده. خدایا آنی کمتر از آن ما رو به خودمون وام مگذار، عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و صلی علی علی امیر المؤمنین و صلی علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. روحي له الفداء. السلام على المهدي إذا وعد الله به. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. بندگان خدا و بندگان نمازگزار متدین، خودم و همه شما را به تقوای الهی که بدان محتاجیم دعوت و توصیه می کنم. در این خطبه سیاسی عبادی نماز جمعه چند مناسبت هست، انشاءالله به اختصار به سمع و نظرتون انشاءالله خواهیم رساند. اولین مورد، امروز روز تولد با سعادت زینب کبرا سلام الله علیها است، منصوب شده است به روز پرستار. ما خدمت همه پرستاران زحمت کش کشورمون، شما نمازگزاران مؤمنین و مؤمنات تبریک و تهنیت عرض میکنیم و جا دارد که این نامگذاری که میلاد با سعادت زینب کبرا به روز پرستار منصوب شده خیلی با مسما هست. میدانید که زینب کبرا کسی است که در سن 4 سالگی در کنار بستر مادر پرستاری کرد، بعد از مادر پرستار پدر و بعد از امیرالمؤمنین همه جا همراه امام حسن و امام حسین علیه السلام. زینب کبرا شخصیت و بانوی بی نظیر اسلامی است، الگوی هر زن و مرد مسلمان. اینی که میگیم روز پرستار بی مناسبت نیست. اگر در صحنه کربلا و عاشورا زینب کبرا نبود، چند بار جان امام سجاد به خطر افتاد. این پرستار بی‌نظیر و نمونه اسلام جان امام را نجات داد. وقتی خیمه ها را آتش زدند، اگر زینب کبرا نبود، امام سجاد بیمار کربلا را از اون خیمه نیم سوختهی که توان حرکت امام سجاد نداشت بیرون نمی کشید، جان امام به خطر بود. شما نگاه کنید در قضیه کوفه، وقتی عبید زیاد ملعون در دارالعماره کوفه سوال کرد این مرد کیه، گفتن این علی ابن الحسین. گفت ما شنیدیم در کربلا علی ابن الحسین رو کشتن. امام سجاد فرمودن او برادرم علی اکبر بود، او هم علی ابن الحسین بود، اما من هستم. همونجا تصمیم گرفت امام سجاد را به شهادت برساند که با مداخله زینب کبرا و آمد جلو گفت عبید زیاد ملعون خیلی از انسانهای شریف را کشتی، به شهادت رسوندی، میخوای این عزیز برادرم را هم بکشی، اول باید من را بکشی، بعد از او هر کاری دلت خواست. خب این ملعون ترسید از شجاعت زینب، کوتا آمد رها کرد و جان امام حفظ شد. بی جهت نمیگند عقیله بنی هاشم. عقیله بنی هاشم یعنی نگهدارنده بنی هاشم. زینب کبرا نه فقط جان امام، بلکه 83 زن و بچه امام حسین را به سلامت به کوفه، از کوفه تا شام و از شام به مدینه سالم برگرداند. و چقدر نگهداری و پرستاری به زیبایی صورت گرفت. اینجاست که امام سجاد فرمودند یا عمه انت بحمد لله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان به خدا قسم تو دانشمندی هستی که عالم و استاد ندیدی، تالی تلو معصوم، پشت سر معصوم، تو عالمی دانشمندی هستی که استاد ندیدی. و فهمتون غیر مفهمه، تو فهمیده ای هستی که کسی چیزی به تو نفهمانده. یه امام در تجلیل از زینب کبرا ببینید چطور کلام جاری می کند. او دانشمندیست بدون استاد، فهمیده ایست که کسی نتونسته چیزی به او یاد بده و بفهماند. ما بازم تبریک عرض می کنیم. این میلاد با سعادت بی بی دو عالم حضرت زینب را و خصوصا به پرستاران عزیز کشورمون مناسبت دوم که خیلی مهم بود و در هفته های گذشته صورت گرفت و از رسانه متوجه شدیم و دیدیم. من میخوام بعد قضیهی که به سمع مردم نرسید اینجا در خطبه عبادی سیاسی نماز جمعه به سمع و نظرتون برسه که در جریان واقع بشید. اون هم نامه امیر کویت به توسط وزیر امور خارجه کویت بود که به ایران آورده شد. نمیدانم متوجه شدید این نامه چه بود یا نه. اینجا میخوام یه مقدار باز کنیم این بحث را تا پشت پرده قضیه باز بشه. این نامه از طرف عربستان بود به میانجیگری کشور کوچک کویت. نامه رو دادن به امیر کویت که به ایران ابلاغ بکند. عربستان در این نامه به ایران متذکر شد که ما ایران را به رسمیت میشناسیم، حج ایران را باز میکنیم، سهمیه سال گذشته ایران را هم امسال دو برابر میکنیم، یعنی 200,000 حاجی بیاند، حزب الله لبنان را به رسمیت میشناسیم، به شرطی که ایران از قضیه یمن و انصار الله یمن، حوثی های یمن کنار بیاد. عزیزان همینجا میخوام عرض بکنم ایران اسلامی است که با حمایت معنوی خودش از شیعیان سراسر عالم و مسلمانان کشورهای عالم دارد حمایت میکنه. شما نگاه کنید اگر ایران از یمن حمایت نمی کرد، اینها جنایت هایی که بشر ندیده و مصداقش رو نچشیده اینا انجام می دادن. به حمدالله ایران جلوی عربستان را در یمن فشار داده، دو سال دارد اندی می گذرد، هیچ دستاوردی برای عربستان پیش نیامد، بلکه حوثی های یمن، انصار الله یمن، دو استان جیزان عربستان رو الحمدلله تصرف کردن و روزانه موشک های بالستیک حزب الله و یمن دارد مواضع کلی و اصولی و زیربنایی عربستان رو هر روز بارها دارد هدف قرار میده. بهترین پادگان ها، بهترین فرودگاه های عربستان رو تا الان نابود و منهدم کردیم. اینجاست که عربستان گیر کرده، فریب امریکا را خورد. امریکا گفت برو جلو، ما هستیم. شما نگاه کنید عربستان دو سال پیش با مصر، ترکیه، پاکستان توافق کردند که این سه کشور با هم به یمن حمله کنند. اما شما دیدید دو سال پیش در سفری که اردوغان و نخست وزیر پاکستان به ایران داشتند، خدمت مقام معظم رهبری رفتند، حضرت آقا بهشون سفارش کردند در جنگی که به صلاح اسلام و مسلمین نیست شرکت نکنید. در همین تهران محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای اردوغان و پاکستان قول دادن در این جنگ شرکت نکنند. ماند عربستان و مصر. مصر هم که یک کشور جنگ زده و بی ثبات و تازه انقلاب شده است، از عربستان درخواست چندین میلیون دلار هزینه کرد، گفت ما پولمون بده ما میایم. عربستانی هم که خودش دچار وضعیت بد اقتصادی شده. شما نگاه کنید جنگ یک طرف، فروش نفت به صورت رایگان توسط عربستان 20 دلار. عربستان گفت من به خاطر ایران نفت رو تا 20 دلار و زیر 20 دلار هم خواهم فروخت. خواهران و برادران متدین، شما بدانید هر بشکه نفتی بیش از 41 دلار هزینه استخراج داره و حمل و نقل داره. عربستان 20 دلار نفت رو به امریکا و انگلستان مفتی داد. از اوور جنگ، از اوور تنش‌های داخلی و شهادت شیخ نمر و انقلاب شیعیان عربستان یک طرف در استان قطیف، خب حالا وارد بازی بحرین شده، مستقیم عربستان رفته در بحرین داره بحرینی ها و انقلاب بحرین رو سرکوب میکنه، از این طرف میخواد با یمن دست خالی به جنگت جنگیدن همان و در منجلاب فرو رفتن همان. من همینجا میخوام اعلام بکنم ما نپذیرفتیم نامه عربستان رو، قبول نکردیم، ما حمایتمون رو از یمن بر نخواهیم داشت. همینجا اعلام میکنم به عربستان، عربستان تو در مقابل ایران ضعیف و خاری و هیچ حساب میشی. ایران اسلامی امروز با ابرقدرت های مثل امریکا، مثل انگلستان و اسرائیل به مبارزه رفته است و به فرموده امام امت ما امریکا را به زیر پای خود میگذاریم. مناسبت دوم، هفته آینده ما پیروزی شکوهمند ایران اسلامی را داریم. خب 12 بهمن تا 22 بهمن این دهه فجر را گرامی می‌داریم. به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یه توصیه از این حقیر کوچکتر از همه شما دارم. عزیزان، ما امروز باید همونطوری که 39 سال پیش انقلاب کردیم، انقلابی بودیم، تا آخر پشت سر این انقلابمون بایستیم. بعضیا فکر میکنن میان میگن که آقا چیزا گرون شده، فلان شده. بله، ما تأیید نمی کنیم گرانی و دزدی را. از قوه قضاییه، از مسئولین میخوایم رسیدگی جدی بکنند. دزدان و کسانی که مالها و از بیت المال نجومی دریافت کردن و حقوقهای نجومی رو دستشون رو قطع کنن، سریع به جا و انقلابی محاکمه شون کنن، ما تأیید نمی کنیم. اما ما برای چی انقلاب کردیم؟ ما در زمانی انقلاب کردیم که امام پرچم انقلاب رو به دست گرفت. ما آزادی می خواستیم، استقلال می خواستیم، برای دین قیام کردیم، نه اینکه حالا چیز گرون بشه. بله، ما که تایید نکردیم گرونی رو، باید مسئولین به وظایفشون عمل بکنن. اما حرف اصلی ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. بعضی به فرمایش مقام معظم رهبری انقلابی هستن اما فرسوده شدن. مواظب باشید فرسوده نشیم در این انقلاب. ما خونه ها دادیم، زحمت ها کشیدیم و باید پای این انقلابمون تا جان داریم بایستیم. مانند مدافعان حرم از بین بچه های خودمون دارن میرن چطور راه شهادت باز از انقلابی میمانن. بعضی ها خسته شدن، بعضی ها فرسوده شدن، انقلابی هستن اما انقلابی فرسوده. انقلابی فرسوده هم خطرناکه. شما نگاه کنید یه ساختمان فرسوده مثل ساختمان پلاسکو در تهران فرسوده بود، خطرناکه، یه های فرو میریزه. انقلابی که خسته شده باشد، فرسوده شده باشد، او هم خطر آفرین است. شما نگاه کنید این حقوقهای نجومی، این رانتخاری هایی که شد، فکر میکنید کیا بودن؟ این کسانی بودن که اول خط مقدم انقلابی بودن اما خسته و فرسوده و بیحال شدن و ما میخوایم برگردن به جامعه انقلابی و اسلامی ایران و فرسوده انشالله نشیم. و ما ببینید در زمان شاه امریکایی ها همه کاره کشور بودند. اونایی که بزرگتر من هستن تو انقلاب بودن، قبل از انقلاب بودن، میدونن یه سرباز میومد مردم میترسیدن. امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین فرماندهای لشکری، کشوری، وزرا میان بین مردم به راحتی میشینن، اصلا کسی هم نمیگه این کیه. از یه سرباز میترسیدن چه برسه درجه دار. اما این انقلاب ببینید چه کرد، همه در کنار هم، همدل با هم. ترس معنا نداره، مردم رو میترسوندن. امریکایی ها از اون کله دنیا می اومدن اینجا، همه کاره کشور بودن، تازه میگفتن به ما دوتا حقوق بدید. یه حقوق، من معذرت میخوام همینجا، امریکایی ها میگفتن حقوق اول ما این که ما اومدیم ایران داریم کار میکنیم، حقوق دوم من معذرت میخوام، تاریخ بخوانید، میگفتن حق وحوشیگری به ما بدید. حق وحوشیگری چیه؟ میگفتن ما از اروپا، از امریکا آمدیم اینجا تو ایران بین وحشی ها، نعوذ بالله، من عذرخواهی کردم، بین وحشی ها داریم زندگی میکنیم، باید یه حقوق دیگری به ما بدید. اسم این حق رو گذاشته بودن از شاه مملکت ما دوتا حقوق میگرفتن، جسارت به مردم ما میکردن که ما بین وحشی ها زندگی میکنیم. وحشی شمایید نه ما، شمایید که دنیا را به آتش کشیدید. و این انقلاب اسلامی به نهضت امام و ندای امام تمام اینها را به دور ریخت. و انشاءالله هفته دیگه روز جمعه 22 بهمن هست با حضور پرشکوه خودتون در راه پیمایی 22 بهمن و انشاءالله بعد هم اقامه نماز جمعه حضور به هم برسانید. هفته آینده احتمال ضعیف هست و تا برید انشاءالله 30 همین بهمن ما امام جمعه شهر معین شده. ما یه دیدار کوچکی هم داشتیم، یه تلفنی هم صحبتی شد با ما. امام جمعه معین شده است انشاءالله این هفته که میاد، نه شاید هفته آینده بیان معارفه و اینجا تودیعی از امام جمعه قبل و امام جمعه‌ای که انشاءالله خواهد آمد حضور انشاءالله اعلام خواهد شد. و خواهشمون این هست که همه همینطور که پرشکوه حضور دارید حضور به هم برسانید و انشاءالله هر وقت اعلام شد یه استقبال گرمی از امام جمعه که منصوب شده است بشه انشاءالله. مناسبتی که من دیگه خیلی توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم در رابطه با وضعیت بهداشتی است، چون مربوط به تغذیه ماست. از دامپزشکی استان اصفهان جناب آقای دکتر حیدری در بین ما تشریف آوردن، دستشون در نکنه، خدا اجرشون بده. چون مربوط به تغذیه شخص ماست، فردن فرد است، مهم است و باید رعایت بکنیم. در تخصص من هم نیست، یه آنفولانزای مرغی، نمیدونم دامی، پرندگان آمده، شایعاتی هم به وجود آمده، حالا ما نمیدانیم شایعات درسته درست نیست، انشاءالله از زبان کارشناس محترم که کارش وظیفش تو دامپزشکی باید بشینیم گوش بدیم بین انشاءالله دو نماز چند دقیقه، چون مهم است باید بشنویم، مربوط به تغذیه ماست، مربوط به محیط زندگی ماست، باید رعایت بشه که خدای ناکرده کسی دچار آنفولانزا یا بیماری هایی که مشکل درمانش یا شاید اصلا درمانش هنوز پیدا نشده، ما پیشگیری بکنیم که انشاءالله دوچارش نشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. امروز هم مصادف است با سالگرد شهادت شهید ابراهیم محسنی فرزند حاج خلیل بود که در تاریخ 15/11/66 در همون زمان جنگ در حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت رسید. انشاءالله که خداوند درجاتشون متعالی است، متعالی تر بگرداند. صلواتی بفرست.
برادران و خواهران صفوف نماز مرتب